أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. دیشب این مسئله رو عرض کردیم که اگر انسان هر اقدامی میخواد بکنه، هر قراردادی رو با کسی میخواد ببنده، باید دو جهت رو در او حتما ملاحظه کنه. جهت اول اینه که آیا این معامله‌ای که با اون شخص میخواد بکنه، این قراردادی که میخواد ببنده، آیا قرارداد مشروعه یا نامشروعه، حرامه یا حرام نیست. این یک جهت. جهت دوم اینه که آیا این قراردادی که میبنده آیا صحیحه یا باطله. باید هر دو جهت رو ملاحظه بکنه شخص، هم این که آیا این قرارداد خودش حرام یا حلاله، و دوم این که آیا باطل یا صحیحه. و دانستن مسائل معاملات برای چه آقایان چه خانم ها، حتی برای کسانی که تازه به دوران تکلیف رسیدند، لازمه، چون بالاخره با دیگران در یه نوع تعاملی هستند. همین که سوار تاکسی میشه، چیزای کوچیک میخره یا از کسی چیزی طلب میکنه، اینا همه باید مشروع باشه. یکی از چیزهایی که مشروع نیست ولی در این حال به نحوی رایج هست، این شرط بندی هاست. گاهی می شود که حتی برای ایجاد رقابت بین خودشون دانش آموزان ممکنه با هم قرار بگذارن که مثلا توی امتحان فیزیک هر کی نمرش کمتر شد باید مثلا اون دوتای دیگه، اون ستای دیگه، اون یه نفر دیگه رو مثلا فرض کنید که یه نوشابه واسش بخره، یه ساندویچ بخره، یه نمیدونم کیک بخره، و همین رو منشأ میکنن برای این که رقابت کنن بین خودشون. این نوع چیزها جایز نیست، شرط بندی حرامه، مگر شرط بندی در مورد تیراندازی و از سواری و سلام. تو اون دو مورد هم خود کسانی که داخل در مسابقه هستن میتونن شرط ببندن، نه اینکه یه عده بشینن دور تو میدون از سواری بگن که خب اون اسب سفید مثلا برنده بشه یا اون اسب فرض کنید فلان طور، و بعد بین خودشون شرط بندی کنن. خیر، خود مسابقه دهندگان میتونن این کارو بکنن. در مسابقه شنا باز شرط بندی جایز نیست، شرط بندی فقط در تیراندازی و از سواری جایزه. در بقیه موارد حتی اگر مسابقه علمی باشه یا حتی مسابقه مذهبی هم باشه، شرط بندی حرامه. بعضی فقها ها حتی اگر جایزه رو شخص سومی هم قرار بده اشکال کردن، بلکه فتوا دادن که این جایز نیست. منتها بیشتر فقها ها نظرشون اینه که اگر نفر سوم جایزه بده بلا اشکاله. مثلا فرض کنید تو مدارس مدرسه مسابقه میگذاره برای یک امر علمی یا مذهبی، و بعد میگن که برنده رو ما بهش فلان مثلا کتاب رو میدیم یا مسافرت میبریم یا یه امکاناتی در اختیارش میگذاریم. بعضی فقها تو این رو هم جایز ندونستن که شخصی که مسابقه نمیده تعهد کنه که من میپردازم جایزه را به برنده. ولی عرض کردم بیشتر فقها قبول دارن این رو. اما اون مورد اولی که عرض شد که خود دو نفر یا خود چند نفر با هم قرار میگذارن که بازنده باید به برنده چیزی بده، این جایز نیست. و از همین قبیله این مسابقاتی که گاهی تو محله ها برگزار میشه که پول رو میذارن وسط و میگن مسابقه میدیم، بعد به تیمی که سرانجام برنده میشه اون پول رو میدن، یا بخشی از اون پول رو به تیم اول میدن یا بخشش رو به تیم دوم میدن، این هم باز جایز نیست. پول رو خود اینها بگذارن و بعد برنده تعیین کنن. بله، میشود این فرض رو به فرض دیگری تبدیل کرد، و او اینه که اینجا اون چند تیمی که دارن مسابقه میدن پولشون رو ببخشن به یه نفر سومی، واقعا ببخشن، وقت او بیاد مسابقه رو برگزار بکنه، بگه اگه شما مسابقه بدید من از جیب خودم به شما جایزه میدم فلان مبلغ رو. اگر این چنین بشه این همون فرض میشه که عرض کردم بیشتر فقها گفتن اشکال نداره، گرچه بعضی هم در همین مورد باز فتوا به حرمت دادن، ولی بر اساس فتوای اونایی که معتقدن که نفر سوم اگه جایزه بده بلا اشکاله، میتونن اینایی که با هم مسابقه میدن این جایزه رو تبدیل کنن از شکل حرامش به حلالش که تملیک کنن به نفر سوم، نفر سوم این مسابقه رو برگزار کنه و بهشون جایزه رو از خودش بده. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. وصیت امام صادق علیه السلام رو به عبدالله بن جندب داشتیم میخواندیم و ترجمه میکردیم. یا عبدالله لقد نصب ابلیس حبائله فی دار الخرور فما یقصد فیها الا اولیاءنا. ابلیس دامهای خیش را در این سرای فریب پهن کرده و گسترده، منظور او هم به دام افکندن اولیاء ماست. اما در مقابل اولیاء ما چه میکنند برای اینکه به دام شیطان گرفتار نشن؟ ولقد جلت الاخره فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا. اونا در مقابل این کار شیطان آخرت در چشمانشون بزرگ شده و در دیدگانشون آخرت خیلی عظیم آمده، به قدری که حاضر نیستن او رو با چیز دیگری عوض کنن. حتی ما یوریدون به ها بددو. از اینجای تذکری ما میتونیم هممون پیدا کنیم، چه مردمون، چه زنمون، چه پیرمون، چه جوانمون، که اگر ما جز اولیاء اهل بیت یعنی دوستان اهل بیت هستیم، باید بدونیم که شیطان همواره در کمین ماست و در صدد است که ما رو تو این دامهای خودش گرفتار کنه. گرچه حب نفس من اجازه نمیده که من خودم رو در این حد قرار بدم که بگم شیطان میخواد منو گول بزنه، خیال کرده همچی چیزی ممکن نیست. خیلی از افراد هستن که خودشونو برتر از این میبینن که تیر شیطان اساساً به اونها بخوره و اینها خود رو بزرگتر از این میبینن که در دام شیطان گرفتار بشن. گرچه خوب از یه جهت انسان خودش رو بزرگ ببینه، اما نه تو این جهات، او تو یه جهت دیگه است که حالا شاید یه وقت دیگه ای عرض کنیم. تو این جهات ما باید بدونیم که در تیررس شیطانی و شیطان ما رو گرفتار میکنه. این یک تذکر. دوم این که اگه بخوایم گرفتارش نشیم، راهش اینه، یا یکی از راهاش اینه که ولقد جلت الاخرت فی اعینهم، اونقدر آخرت در چشم ما بزرگ بشه تا دیگه حاضر به معاوضه آخرت با چیزی نباشه. این راهش. ثم قال آه آه علی قلوب حشیت نورن، چقدر مشتاقم که با دلهایی برخورد کنم که پر از نور شده، دل پر از نور شده. خب یه وقتی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود که ابوذر اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع. قلب اگر نور در او وارد بشه، این قلب باز میشه، از حالت قفل بیرون میاد، از بسته بودن بیرون میاد و گسترش هم پیدا میکنه. عرض کرد یا رسول الله نشانش چیه؟ از کجا بفهمیم قلب نورانی شده و قلب در او نور وارد شده؟ هفته پیش بود نمیدونم اصحابی که ما باشون صحبت میکرم بعضیشون اینجا هستن یا نه، نمیبینمشون، ولی تو دفتر دبیرستان چهارشنبه یه بود مزاحم شورای آقای کربوسیانی نام شده بودیم عملا. خلاصه با یه جمعی داشتیم گفتگو میکردیم، حالا میگفتن خوبه یادم به خدا برسه از رای غیر نماز، از غیر چیز رسیده به خدا دیگه چجوری، ما ایراد داره دیگه، پس نماز نمیخواد بخونیم. همونجا من این عرض کردم که علامتش چیه، از کجا فهمیدیم رسیدیم به خدا؟ ابوذرم از پیغمبر خدا پرسید که علامت این که قلب نورانی میشه چیه؟ فرمود علامت سه چیزه: التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل النزوله. این سه چیزه. اگه تو قلب اینجوری بشه کسی معلوم شه قلبش نورانیه. یکی اینکه نسبت به دار الغرور کنده شده از او. دوم تمام توجهش به آخرت، بل انابه الى دار الخلود. و سوم اینکه برای مرگ آماده شده قبل از اینکه مرگ بیاد. آمادگی برای مرگ هم این نیست که رفتیم کربلا حتما کفن بخریم. کفن البته تهیه کردنش مستحبه و مستحب هم هست که آدم کفن رو که خرید نذاره تو صندوق خونه، باز کنه جلو دم دستش بذاره، باز کنه باز خودش خلصه تماشاش کنه. اینا جزو مستحبات. خدا رحمت کنه آقای مرحوم آقای روزبه رو، علاقه من بود به یکی از علمای قم که همشهریش بود به نام مرحوم است احمد زنجانی که در وصیت‌نامه‌اش همیشون نوشته بود وقتی حالش بد بود توی لندن، نوشته بود که خلاصه هزار نمیدونم چه مقدار به مرحوم است احمد زنجانی بدید، وجوهاتش رو گویه با اون مرحوم حساب میکرد. عالم خوبی بود. میگفتن ایشون از دقایق عمرش استفاده میکرد، خیلی آدم منظمی هم بود، چیزی که الان تو قشر جا افتاده و خلاصه مسن مام خیلی رایج نیست، تو جوان ها که تقریبا هیچ این خبر ها نیست. از دقایق عمرشون استفاده میکردن. نماز صبح ایشون حرم اقامه میکرد، میرفت نماز صبح حرم میخوند، یه زیارت در قم، از زیارت که فارغ میشد میومد خونه تا آماده بشه براش مثلا چای بیارن یه 10 دقیقه فاصله بوده، کفنش دم دستش بوده و تو همون 10 دقیقه هر روز کفن رو باز میکرده و به خط خودش روش دعای جوشن کبیر رو مینوشته. خود این جالب بوده، هر روز خلاصه به لباس آخرت خودش توجه میکرده و این جزء مستحباته. درست شد، ما همش مستحب توی چیزهای دیگه سراغ میگیریم، اون چیزهایی که بعضیش هم خیلی ما رو متذکر اون طرف نمی کنه. فرمود آمادگی برای مرگ این علامت سوم قلب نورانیه. اگه این سه تا در من نیست بی خودی سر خودم کلا نذارم، قلب من تاریکه، نتیجهش هم اینه که قفل قلب من و خیلی هم کم ظرفه، خیلی یعنی حقایق رو نمیتونم درست درک کنم و فهم کنم. این چیزا رو در روسی نداره. از خودم دارم میگم، شما بزرگواران برتر از این حرفایید انشاءالله. علامت قلب نورانی اینه. پرسیدن از امیرالمؤمنین که استعداد یعنی آمادگی برای مرگ به چیه، فرمود به سه چیزه: اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک بکنی و سراغ مکرمت های اخلاقی بری. کسی که این ستا رو داره آماده است، دل از دنیا کنده و متوجه به آخرت و این چیزها رو هم در تدارک دیده قبل از آمدن مرگ، این قلب نورانی داره. فرمود آه آه علا قلوب حشیت نورن، چقدر مشتاقم که این دلهای پر شده از نور رو باش برخورد کنم. و اینما کانت دنیا اندهم به منزلت شجاع الارقم و العدو الاعجم. قلبی که پر از نور شده، دنیا در نظرش مثل یک مار بزرگ بسیار سمی، افعی خیلی وحشتناک. شجاع رو معانی داره در لغت عرب، یکیش همین شجاع فارسی، یکیش به یه ماری گفته میشه که این مار به قدری خطرناکه و دهان رو وقتی باز میکنه سر اسب رو میتونه ببلعه، این مقدار میتونه خودش در خودش جا بده. دنیا در نظر این افرادی که قلبشون نورانی شده اینجوریه که اینا همون اولیاء ائمه. انسو بالله و استوحشو مما بهل بهسته انسل مطرفون. اینا چون با خدا مانوس شدن، از آنچه که خوشگذرانان به آن انس گرفتند اینا وحشت میکنن. خوشگذران به کی میگن؟ حالا من باز جسارت نمی کنم به سروران عزیزان، به خودم عرض کنم. خوشگذرانی دو جوره: مترف بودن. مترف بودن یعنی آدمی که خلاصه هرچی که بیشتر از اون لذت میبره سراغ اون میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، گفت این حرفا رو باید بزنیم و الا این حرفا میمیره. باید گفت، ولو یه عده ای اون وقت سری کلاس ما که میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت که من میگم اینا و ولی میدونم بعضی از شما نمیفهمید. یادم این سری کلاس میگفت میگم اینا میدونم بعضی از شما نمیفهمید، حالا البته اینجا اینجوری نیست، انشالله همه میفهمن. من حرفی میزنم که شاید خودم نمیفهمم. اگه ما باشیم و آنچه که در دین ما به ما توصیه کردن برای تربیت ما، به ما گفتن که اگر چه خیلی چیزها حلاله، اما این ممدوح و پسندیده نیست، انسان تا اونجا که میشه از حلالهای دنیایی از لذاتش برگیرد و استفاده کنه، این خودش مذمت شده و این از علائم علقه به دنیاست، از علائم علقه به دنیاست. بلکه از اون طرفه که اگه کسی میخواد راه ترقی رو طی کنه، اگه کسی میخواد راه تعالی رو بره، یا اگه کسی فقط میخواد تو دنیا فقط زندگی کنه و به آخرت کاری نداره، به مراتب کمال توجهی نداره، با او سخنی نیست. البته شما سروران عزیزان میدونید که من عرضم در محدوده حلال هاست، حرام اصلا کلن باید گذاشت کنار، هیچ ما تو محدود حلالش داریم بحث میکنیم. این امر در نظر دین این چنینه، خیلی هم واضحه. قرآن رو ببینید این هست، روایات رو ببینید که فراوانه. گفتن حلاله معنیش اینی که عقاب نداره، ولی خیلی از حلال ها هست که استفاده از او مانع ترقی شماست. اگه میخواید ترقی کنید باید از خیلی از اینا بگذارید. ان المؤمن ينظر الى الدنيا انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار و يقتات منها ببطن الاضطرار. اینا که میخونم باز یاد مرحوم آقای علامه میفتم. این خطبه رو مکرر میخوندشون. مؤمن نگاهی که به دنیا میکنه نگاهی است که از دنیا میخواد عبور کنه، و یقتات و منها به بطن الاضطرار، یعنی از دنیا به اون مقدار استفاده میکنه که اضطرار پیدا کنه، بیشترش رو نه، اینجوری نیست، استفاده نمیکنه. الان فرهنگی که تو ما متدینه ها جا افتاده درست معکوس اینه، درست عکس اینه. یعنی تو ما جا افتاده که چه عیب داره، خب ماشین بهتر حلال دیگه بخر، همین که نخری معلوم میشه که عقل تاب برداشت. تو ما متدینه اینه. خونه بهتر، پرداره چرا عوض نکنی، حلاله. تو حلالاش داریم میگیم. فرشمون، این فرش هست خوب میشه فرش بهتر داشت، چه عیب داره. همین که عیب نداره میگیم پس باید بشه. متوجه این؟ این فرهنگ، فرهنگ مورد تایید دین نیست. یعنی آدمی که میخواد ترقی کنه اینجوری نیست. توجه کردی؟ به عکسه. مؤمن نگاه میکنه ببینه اگه این خرج رو نکنه، اگه این استفاده رو از دنیا نکنه، اگه نکنه به کجا میرسه، چه مشکلی پیش میاد. اگه مشکلی پیش نمیاد، فقط مشکلش اینه که لذت نمیبره، رها میکنه او رو. متوجه این؟ بطن الاضطرار یعنی خوشگذرانان. اونایی هم که میان چه عبداره؟ وقت اینجوری که بشه هر چند روز یه بار، چند روز یه بار مدل موبایلش رو عوض میکنه، چه عبداره؟ روز شو عروسی توی جایی میگیره 55 میلیون هم میده میاد بیرون، چه عبداره؟ حلاله دیگه، دوزی که نکرده دیگه. تا هم دیگه میگه شهنش مطرف، یعنی همونی که هی میگه چه داره خرج میکنه. متوجه این؟ اونجوریه این فرهنگ. ما بزرگترها داریم، بچه همون هم همجوری بزرگ میشن. لذا چیه؟ بچه ها با همین قصه از ما کاملا متوقع میشن. تو همین هفته گذشته تو مدرسه هم یکی از بچه های پیش دانشگاهی، پسر متدینی هم هست، آقا من کاری دارم، بسم الله، شروع کرد به صحبت کردن که این پدر و مادر من واسه من خیلی کارو میکنن، حتی وقتی من میخوام درس بخونم نمیم یه ساعت یه بار من آب میوه میدن، چی میدن، همین چیزا، اما من خیلی دستشون راحتم. چرا؟ چون من موبایل میخوام بابام نمیخره. گفتم خب موبایل با چی میخوای؟ گفت که خب لازم دارم دیگه. گفتم خب باید به کی میخوای زنگ بزنی که موبایل میخوای؟ گفت بالاخره من 4-5 تلفن در هفته دارم. این عبارت بود که من دارم عرض میکنم. گفتم خب اینو با تلفن ثابت هم میشه بزنی؟ گفت بالاخره یه وقتی ممکنه تو راه حادثه پیش بیاد، بالاخره موبایل لازمه. بعدم باباش بعد اینکه خیلی زور کرده بوده، باباش گفته خیلی خوب، بیانم از این ایرانسل ها چیا بخواه. گفته اونا که فایده ندارن، خط یک میخوام. بعد اون وقت به عنوان یکی از ظلمای باباش اینکه اینقدر گفتم نخرید، تا سرانجام خودم از پول خودم رفتم به خط یک خریدم. من چجوری خلاصه میتونم حقم از بابام بگیرم؟ این تایی داستان. تربیت شده هم باباست، وقت تربیت شده منه. منم گفتم خب چه داره؟ قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، چه حرام که نیست، استفاده کن نوش جونت، خدا اینا رو آفریده واسه مؤمن، بخور هر چی بیشتر دو برابر هم بتونی بخوری بخور رو بجون. همین که احساس میکنه استفاده از او بکنه چه عب داره، این هم میشه مترف. وقتی آدم اینجوری بشه با یه چیزای اونس میگیره. امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب فرمود اونایی که قلبشون پر از نور شده و استوحشو مما استعنس بهل مترفون، اون چیزایی که مترفون از این بهش اونس گرفتن، اینا وحشت میکنن ازش. یعنی فاصله از کجاست تا به کجا، میفهمین یعنی چی؟ این حرفا رو داشتم میزدم اون پسر، گفتم ولی احساسم اینه که نمیفهمی. گفت نه میفهمم. گفتم اگه میفهمی فهمیدی یه دور حرف من تکرار کن. با اینکه خیلی آیکیوش بالاست، از بچه های خیلی قوی این دوره پیش دانشگاهی، هی شروع کرد به پت پت کردن و خلاصه نتونست بگی آخرش. یه بار دیگه واسش گفتم، بار سوم چهارم شاید یه خوردهشو فهمید، اونم حمله صحت میکنم، چون یه عمر اینجوری زندگی کرده، یه عمر اینجوری زندگی کرده، درسته آخرش با لب لوچه آویزون من خدا از ما جدا شد، چون تو ذهنش این بود که من بگم بله بابا ظالمه، بعد میخواست بره شب چیکار بکنه با باباش نمیدونم. این همونیست که گرفتاری ایجاد میکنه. این میدونید بعد اثرش این میشه که وقتی اینطور میشه فردا رفته رفته مرز حرام و حلالم برای این بچه ضعیف میشه، کمرنگ میشه، بعد میفته تو وادی حرام، چون بالاخره همون چیزی که چه اب داره در حد ضرورت واسش جلوه میکنه، بعدم ضرورت که جلوه کنه رفته رفته و خیلی چیزا عملا حلال میشه. ما بزرگتر رو اجل خودمون بگیریم تا این بچه هم بفهمن که میشه اینجوری زندگی کرد. اگه من هر روز لباس هم عوض کنم میگم چه عب داره، بچه من غیر از این نمیتونه بفهمه. هر روز من بخوام چون دارم این کارو بکنم، بنده که بله خیلی تو اون رتبه نیستم، دارم زبان شما این تیکهاشو میگم، چون دارید شما بخواید عوض کنید چه؟ بچه شما هم میفهمه که همینا ضرورت داره دیگه. خدا بیام روز آروز به رو میگو بچه های ما اونی میشن که ما هستیم، اونی نمیشن که ما میگیم، درسته؟ خدا بیام روز قبلی ها رو، اونا چجور بودن دست فرورده ما شدیم، ما بینیم دست فرورده ما چی میشن دیگه، درسته؟ از کجا میشه اینجوری شد؟ انسو بالله اینا با خدا اونس گرفتن، نتیجه چی میشه؟ اینی که وحشت میکنند از آنچه که مترفین با اون چیزا مأنوس میشند. اولائک اولیای حقن، اینا واقعا اولیاء من امام صادقند. و به هم تکشف و کل فتنه و ترفع و کل بلیه، کل بلیه. اگه خدا میخواد بلایی دفع بکنه به اینا نگاه میکنه، نه اونا که میگن چه عب داره، درسته؟ چه عب داره؟ نباید برای خرج کردن، برای استفاده کردن بیم چه ایراد داره، باید بیم این چه ضرورتی داره، چه ضرورتی داره، نکنیم چه ایرادی، چه این طرف چه ایرادی داره، درسته؟ چون هر چه امیرالمومنین علیه السلام اینو فرمود، آب پاکی رو دست من ریخته حضرت در اون شب 19 محرم، در اون شب 19 ماه رمضان، وقتی سفره رنگی پهن کرد برای حضرت دخترش نان بود و نمک و شیر، ولی بقیه چیزا که نبود. این سفره حضرت گریست، فرمود آخر عمر من میخوای سر یه همچین سفره بنشونی؟ کی دیدی من یه همچین چیزی باشم؟ بعد این جمله رو حضرت نقل کردن که از شنیدم از برادرم رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که هر کسی تو دنیا لذت بیشتری میبره، طعام بهتر و لباس نیکوتری داره، قیامت توقفش برای سوال جواب بیشتره. درسته؟ آدرس هم میخواید چند جا به شما آدرس بدم برید ببینید، کم زیاد کرده باشم بنده رسما جواز خواهی میکنم. فرمود هر این که لذت بیشتر بره توقفش اونجا بیشتره. وقت دعوای زن شوهر الان خیلی سر اینه که تو که داری چرا این جواهرات بهتر رو نمیخری؟ دعوای بچه ها و باباها این که تو که داری چرا این کار رو من نمی کنی؟ من شوهرم خود بابا هست، چون خودش اینجوری زندگی میکنه برای خودش، منشأش خود مادر هست، بچه دختر ازش اینطوری میخواد. درست شد؟ اونایی که خدا بخواد بهشون فتنه رو دفع بکنه کیا هستن؟ همونایی این که فرمود آه آه علی قلوب خشیت نورن، اونایی که قلبشون پر از نور شده. خدا به اینا نگاه میکنه، بلا رو از جامعه دفع میکنه. حالا به من که ما خودمون چشی گله داغ هم حروم من نمی کنه احتمالا، چشی باشه به هم تکشف و کل و بلیه کل و فتنه و طرف و کل و بلیه. خب این از این قسمت روایت، بقیهش باشه حدیث طولانی و سفارش طولانی است. عرضم خلاصه کنم و توسل کنیم. ابلیس دامهای خود رو در این عالم گسترانده، امام صادق فرمود، و مقصودش هم دوستان ماست، اولیاء ماست. اولیاء امام حواسشون هست، چون آخرت در نظرشون خیلی بزرگ شده، حاضر نیستن اینو با چیز دیگه عوض کنن، حاضر نیستن عوض کنن. بعد فرمود که من چقدر مشتاق این دلهای پر از نور هستم، که این دلهای پر از نور چجوری هم؟ اینا دنیا در نظرشون مثل مار خوشخط و خال، اما بسیار آسیب رسان و با خدا چون مانوس شدند. نه این که تو دنیا زندگی نمی کنن، خودشون رو خلصه آواره بیابونا کردن، نه زندگی می کنن، ولی خلصه آنچه که مترفین یعنی خوشگذرانان، اونایی که میگن چه عیب داره اونا بهش اونس دارن، اینا از اون وحشت هم میکنن، نه تنها مانوس نیستن وحشت هم میکنن. اینا اولیاء امام صادقند، ولی اهل بیتند حقا، که فتنه اگر بناست دفع بشه و بلایا مرتفع بشه به خاطر اینا هست. خب کاروان سید الشهدا علیه السلام آخرین شبیه که تو بیابانها در حال حرکت میشه، مثل فردایی کاروان رسید به منطقه‌ای که بر حسب نقل مشهور مرکب حضرت حرکت نکرد. چند بار حضرت مرکب را عوض کنه ولی مرکب های متعدد باز حرکت نمی کردن. اجازه خروج از کربلا و عبور از کربلا ندارن، باید بالاخره کاروان اینجا بماند و این سرزمین بشود همین سرزمینی که شده. حضرت پرسید نام این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن حاضریه، بعضی گفتن شاطئ الفرات، بعضی گفتن نینوا. ثم قیل له کربلا، همین که نام کربلا رو شنید فتنفس از سعدا، یک آهی کشید، حضرت نفس بلندی کشید. ثم قال اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا من به تو پناه میبرم از کرب و بلا. سپس حضرت رو کرد به اصحابش فرمود انزلو، بار بیاندازید. ها هنا منا خورکامنا همه حت و رحالنا و مذبح و اطفالنا، بار بیاندازید. اینجا همون جاییست که ما باید فرود آییم، اینجا همون جاییست که باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا همون جاییست که بچه های ما را سر میبرن برای پیاده کردن خانم ها از شتران، خانم های محجبه، خانم های عفیفه، باید محرمی باشه کمک کنه به اونها، زانوی خودش رو خم کنه، اونها پاشون رو روی زانوی این محرم بگذارن، دست رو روی شانه او بنهند و پیاده شوند. برای سوار شدن همچنین امری لازمه، اما 9 روز بعد این کاروان میخواد از کربلا خارج بشه. تنها مرد این کاروان زین العابدینه که به خاطر بیماری شدید حضرت رو بر شتر بی جهاز سوار کردن و پاهای حضرت رو از زیر با زنجیر بستن. یه مردی در این کاروان نیست. زینب کبرا باید خانمها رو یکایک سوار کنه، نوبت سواری به خود حضرت برسه. در برابر یک لشگر نامحرم دختر بزرگ امیر المؤمنین مجسمه حیا و عفت چه کنه؟ ناگهان رو کند به سمت گودال، عزیز زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگو روند کنار. Yeah.